گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام علیکم.
تیتر دو.
بریم سراغ تیتر داغ برنامه امروز. موضوع تیتر داغ امروز برمیگرده به تنفس و حیاتی که جنگل‌های شمالی دارند و عرضم به حضور شما اهمیت درخت‌های شمال کشور که خیلی‌ها نقشه‌هایی واسش کشیدن تو این سال‌ها. خیلی از این درخت‌ها رو ما از دست دادیم، منتهی مراتب اینکه چقدر داریم تلاش می‌کنیم حفظشون کنیم، از اون طرف این تلاش چقدر مثمر ثمر قرار گرفته و حفظش کردیم، یه نکته است. حالا برخی از دست‌ها و بعضی‌ها اتفاقاً توی بدنه حاکمیت شاید تلاش بکنند که از اون مسیر حفظ خارج بشه. امروز می‌خوایم بپردازیم به بحث طرح تنفس جنگل.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب بریم به سراغ موضوع امروز. بالاخره تو این چهار راه زندگی و نبض راههایی که داریم طی میکنیم و صبحمون رو شب میکنیم و شب و صبح، یه سری موضوعات داغ داغ و در گفتگوی اجتماعی محل بحث میشه. اینجا چراغ قرمزه.
چراغ قرمز.
خب میهمانان ما حاضر هستن تو استودیو، تلاش میکنیم یه ارتباط تلفنی هم داشته باشیم. دکتر سعید کیان، رئیس گروه بخش جنگلداری دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها. ماشاءالله به این عنوان چقدر یه تریلی باید این عنوان رو بکش. آقای دکتر خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما و عرض کنم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
خیلی خوش آمدید، متشکرم. آقای پیمان بازدیدی، مدیر عامل مؤسسه محیط زیست سرزمین ایدال ما، درسته؟
بله.
خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم به همه بینندگان عزیز و همچنین
شنوندگان
عزیز که صدای ما رو میشنون و امیدوارم که صحبت‌های خوبی در این خصوص امروز بشنوم و آگاه بشم از این موضوع.
اصالت ما رادیویی، رادیو گفتگو، حالا از این ورم بالاخره هم افزایی دیگه، تلویزیون تعاملی تیوا و سپهر در رسانه ملی کمک میکنه که تصویر این برنامه رادیویی رو هم داشته باشیم. داستان داغیه و قصه پرغصه است، بحث جنگل های شمال. برای ورود نمیدونم کدومی که از دو عزیز آمادگی دارن که یه طرح مسئله بگن. اصلا ببینیم کجای کار هستیم. با شما شروع کنیم که بخش حاکمیتی رو بیشتر بالاخره به نمایندگی از اونها هستین. آقای دکتر
جان، بنده در خدمت شما هستم، ولی موضوعی که الان مطرحه فکر کنم از طرف مجلس باشه.
میدونم، من میخوام ببینم الان اوضاع چجوریه. شما به عنوان سازمان ذی‌صلاح که حافظ جنگل ها هم تلقی میشید و حواستون خیلی باید به جنگل ها باشه، الان اوضاع رو چطوری دارید میبینید؟ حالا بحث این توضیح ابتدایی که عرض کردم بخش از حاکمیت نیم، نگاه به مجلس و جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتن بود. حالا میخوایم فعلا وضعیت ببینیم چیه، بعد تا برسیم به ادامه سوالات.
عرض کنم خدمت شما، ما در مجموع حدود 2 میلیون هکتار سطح جنگل های شمال کشور ماست. از زمانی که طرح تنفس که به نظر من یه ایده بود و این ایده رو آوردن توی برنامه هفتم، برنامه ششم گنجوندن، ما حدودا 950 هزار هکتار از جنگل های ما تحت مدیریت اجرایی طرح جنگلداری بود، یعنی طرح جنگلداری که خودگردان بود، بودجه دولتی در اونجا تزریق نمی‌شد و منبع اصلی درآمدش هم چوب بود، یعنی برداشت چوب هم به شکل چوب از کنم خدمت شما که صرفاً هدف تولید چوب باشه نبود. همچنین که در جریان هستید، ما جنگلبان‌ها برای مدیریت ابزاری داریم، یعنی توده جنگلی که داریم اینو باید هدایت کنیم به یک سمتی. ابزار ما ابزار برش هست، یعنی تا اینجای کار جنگلبان برش ابزار برش نداشته باشه، هیچ دخالتی نمیتونه توی جنگل انجام بده. هدف داریم، اون هدف باید برسیم با استفاده از این ابزار. اون زمانی که ما طرح جنگلداری داشتیم تقریبا دیگه بعد از چند دهه خودمونم به این رسیده بودیم که باید دیگه فشار به جنگل صرف دیده تولید چوب نداشته باشیم، چون جنگل علاوه بر تولید چوب خدمات دیگه هم داره میده که اون خدمات هم باید در کنار این که ما تولید چوب رو ازش انتظار داریم اون خدمات هم داشته باشیم، یعنی اینطور نباشه که تولید چوب ما خدمات دیگه رو متوقف کنه. خب تو این برهه زمان اومدن این طرح تنفس رو دادن. این طرح تنفس باید یک طرحی بود که به اقتصاد جنگل ضربه نمیزد، یا اگر اقتصاد جنگل رو که گفتیم خودگردان هست کنار میگذاشت، باید یک منبع جایگزینی براش به عنوان درآمد، به عنوان منابع مالی تامین میکرد که اون چیزهایی که در جنگل اتفاق افتاده بود در طی 50 سال سرمایه گذاری که انجام شده بود و اون بخشی که بخش حفاظت بود و برای ما مهم بود، این باید چارچوبش حفظ میشد. اگرچه توی برنامه هفتم بند فش آورده بودن که باید یک ردیف اعتباری خاصی برای این منظور دیده بشه، ولی تا کنون این محقق نشد. در سالهای ابتدایی چالش زیاد بود، یعنی ما حتی قربانهای ما، مامورین حفاظت ما 4 یا 5 ماه حقوق دریافت نکرده بودن. خب شما اگر خودمون رو جای اونها بذاریم، خب چه اتفاقی میتونه بیفته؟ من 5 ماه نتونم
حقوق بگیرم،
خب چجوری باید خرج و مخارج زندگی رو بشر کنم؟ این بالاخره یک چالشی بود که اون موقع ابتدا اتفاق افتاد. از طرف دیگه خب ما یک سرمایه‌گذاری 50 ساله داشتیم، جاده جنگلی داشتیم حدود 8000 کیلومتر ارسان خدمت ما جنگلکاری هایی بود که ایجاد کرده بودیم، باید عملیات پرورشی انجام میدادیم، اینا رو هدایت میکردیم. سیمکشی هایی داشتیم که باید جلوی ارسان خدمت شما ورود دام رو میگرفتن. بعد نیروهای حفاظتی داشتیم که باید جنگل حفاظت میکردن. اینها همه از محل همون تر جنگلداری بود. ابتداعی مواردی که ما اعلام کردیم به عنوان برنامه در راستای اون تر تنفس که ما به این برنامه ها باید اجرا بشه و به این مبلغ هزینه نیاز داریم، متاسفانه به ما گفتن که هزینه شما محدود هست.
آی دکتر، میگم انقدر دلتون پرغصه است که سفتید سراغ بحث این که بالاخره الان چی شد طرح تنفس. من خواستم یه شمای کلی از جنگل های شمال داشته باشیم، مسئله که شما علاقمندید و دل پرغصه هم از این قضیه دارین، بذاریم با آقای بازدیدی صحبت بکنیم مثلا طرح تنفس جنگل رو برامون بگن چیه، بعد نقش شما، چون دیگه شما ورود کردید بعد گفتین که اینجوری شده، ما الان پول نداریم،
نه
دوستان ما پول نگرفتن. نه متوجه فرمایش شما شدم. من الان می‌خواستم یه شمای کلی از وضع جنگل های شمال داشته باشیم که آقا این باید اینقدر جنگل داشته باشیم، اینقدر درخت داشته باشیم، الان اینه برای نگهداشت این جنگل که یک سرمایه و منبع خدادادی هم هست. عرضم حضور شما این طرح ارائه شده، اما الان کجاشیم، چقدر خوب اجرا شده، چقدر نشده، و برسیم به پیگیری که حالا نمایندگان مجلس خوشبختانه متاسفانه داشتن. آیه بازدیدی درسته؟
متاسفانه در شمال کشور، من اینو به صراحت میگم، چرا که
این نظر شماست،
نظر منه، به خاطر اینکه نظر فعالین محیط زیست شمال کشوره و کل ایرانه. کسانی که میان اسم نماینده مجلس یدک میکشن به خودشون و میگن که ما نماینده ملت هستیم، باید نظر ملت رو بپرسن. بله، دل آقای دکتر خونه، دل ما خونه، به خاطر اینکه متاسفانه تنفس جنگل رو کاغذ بوده، اجرایی نشده.
چی بوده داستانش؟ اونو اصلا بگید که دوستان بدونن.
زمان خانم ابتکار بود، ما خیلی 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 بچه ها در سراسر ایران تلاش کردیم ما فعالین محیط زیست که آقا متقاعد کنیم دولت رو که دیگر جنگل های ما، چه جنگل های شما، چه جنگل های زاگرس، توان این همه بیمهری و این همه برداشت چوب غیر اقتصادی که بعضی ها میگن اقتصادی نداره. یعنی واقعا دیگه جنگل جایی برای برداشت وجود نداشت. مثال های خوبی هم زدیم، گفتیم آقا کشورهای دیگر هم به اندازه پهنه شمال کشور و مثل ژاپن که یک کشوری هستش که 90% جنگل هاش دست کاشته، یک دونه درخت برداشت نمی کنه.
یعنی جنگل کاری کرده،
90% داغون بود. ما که جنگل های هیرکانی از 40 میلیون سال خدمت داده هست. بله، یعنی هیچ نقطه‌ای در دنیا مثل جنگل های شمال کشور، جنگل های هیرکانی وجود نداره. یعنی ارزش اکولوژیکیش بسیار بسیار بالاست. به خاطر اینه که نماینده کارخونه دارها هستش، کسایی که در اونجا صنایع چوب دارن، در مازندران، در گیلان، در گلستان. همین حالا خیلی دوست داشتم تصاویری پخش میشد از صف ماشین هایی که داره چوب ارسال میشه برای این کارخونه ها. نظارت هستش، بله، ولی نظارت کافی نیستش. بله، ما زراعت چوب هم داریم، بخش عمده از اون چوبی که الان داره میره تو کارخونه ها که MDF بشه قطعا چوب های دستکاشتی که مثل سنوبره و چوب های درختانی هستش که در مزارع چوب کاشته میشه، ولی گاهن تخلفاتی دیده میشه که درختای قاچاق هم میره لابلای زیر همون درخت ها و داره تو اون کارخونه ها داره خالی میشه و منابع طبیعی هم بارها در همون کارخونه ها تخلفاتشونو گرفتن.
یعنی آقای بازیده اینجوری بذار بگیم، این فکر کنم سال 94-5 بود این طرحی که شما میگفتید و خیلی بگیرش بودید تنفس جنگل که اتفاق افتاد،
قرار بود 5 تا 10 سال تمدید بشه. ما اعتقاد ما اینه که بیش از
5 سال قرار بود بیاد اصلا.
ما فعالین محیط زیست امیدواریم که 30 سال تمدید بشه. و من الان راکار میدم و نه اینکه فقط بگم مخالف این هستیم که
من خیلی هم خوب
راکارش رو میدم بهتون.
خیلی خوب، از این ورم سازمان جنگل ها که داره میگه که من نیروی کافی رو ندارم، بودجه هم نداشتم، 5 ماه پرسنلم حقوق نگرفتن، درسته؟ برای صیانت از این کار
عرض کردم اون روزی که این طرح کلید خورد، یعنی سال 96 که این رو اجرایی کردن توی سازمان جنگل ها این اتفاق افتاده. ولی خب امروز وضعیت یکم بهبود پیدا کرده، یعنی ما فقط صرفا تونستیم نیروهای حقوق و مزایای نیروی حفاظتی رو بتونیم از محل بودجه های دولتی تامین کنیم.
خب خدا روشه حقوقشون رو دادین تا این موقع،
ولی اون بخشی که مربوط به سرمایه گذاری ما بود، خب ما قرار بود که حال جنگل ما بهتر بشه، قرار نبود با تنفس ما شدت تخریب رو بیم بیشتر کنیم.
شد یا نشد؟
خب این نشد، این اتفاق نیفتاد به اون شکلی که باید و شاید نیفتاد. شما تمام سرمایه گذاری های ما اونجا از بین رفته. وقتی شما جاده جنگلی میزنید، این جاده باید حفظ بشه، نگهداری بشه، اگر نشه خودش یک اساسی میشه برای تخریب بیشتر منابع طبیعی.
بسیار خوب، ما فکر کنم چهارمه، یعنی ابتدای آذر ماه بود که 32 تا نماینده استانهای شمالی به قول مجمع نمایندگان استانهای شمالی دیداری رو فرض و یک پیش نیاز وجود داشت که شرط شروع کار این کارخونه ها این بود که چوبش از خارج از کشور تامین بشه. آقای مسرورعلی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، درود بر شما، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و برنامه رادیو گفتگو و مردم عزیزمون و مهمانم گرامی تون در خدمت
هستم. زنده باشین. آقا بحثا و گله ها خیلی جدیه، به خصوص از نمایندگان استانهای شمالی، فعالان
مرکزی. شنیدیم دوستان لطف دارم به نمایندگان، خیلی
لطف که بالاخره مرتبه کاریست و اون چیزی که حرفه‌ای داره میشه. توضیح شما رو میشنویم آقای زارعی.
خدمتون عرض بشه که موضوع جنگل ما ابتدا باید گلایه بکنیم از مجموعه دستاندرکاران اجرایی کشور در خصوص جنگل. اینا تو میدان کار نیستن، میدان نیستن. دوستان فعالین مادیزیستی هم بعضا مسائل در میکنن. این که ما نمایندگان خدمت شما از با توجیه که این برادر عزیز ما داشتن که نماینده مردم نیستیم، من تعجب میکنم. پس نماینده کی هستیم؟ سوال شما بود از این آقا بکنیم، ما نماینده کی هستیم؟ نماینده مردم هستیم و نماینده در واقع منافع ملی، منافع استانی، منافع منطقه‌ای، اینا همه در واقع ما باید پیگیری بکنیم، نظارت بکنیم. بحث تر تنفس جنگل اصلا باید سوال بکنیم چرا تر تنفس ایجاد شد؟ برای اینکه ما اومدیم کارخانجات برداری جنگل فلان اینها رو انجام دادیم، ولی به جای اینکه جنگل برداشت کردیم ولی احیای درست تو جنگل انجام
نشده،
نشد، مسئولش کی بود؟
الان آقای زارعی شما
اجازه بدید
یه سوال بپرسم. آقای زارعی
بفرمایید،
آیا پیش شرط کار کارخونه هایی که در شمال کشور بوده این نبوده که اون ورودیش و محصول ورودیش از خارج از کشور تامین بشه؟
حتما نه، همیشه نبوده،
یعنی 100% نبوده.
اصلا این ببین قانونگذار یا خدمه هر گونه حساب بکنیم برای چی این کارخانه چوب در شمال کشور انداخت؟ مگه کشورهای دیگه اینو که چوب ما وارد میکنیم اونا جنگل از دم پاکتراش میکنن؟ به نظر شما اینجوریه؟
چجوریه شما؟
مثلا ما از جنگل‌های شما چیه کشورهای شمالی چوب وارد میکنیم؟
آخه ما پهنمون خیلی کمه. شما مثلا با
نه از دم جنگلاشون میبرن میارن شما مازندران؟ نه اینا هم جنگل احیا میکنن. ما تو بعد
چه احیا کردن جناب آقای رئیس؟ یک نمونه احیاشونو به من میگید، یک نمونه فقط احیا، یک منطقه احیا از این کارخانجاتی که شما میگید یک منطقه احیا رو انجام دادن؟
شما الان جناب علی
من بازدیدی هستم، فعال محیط زیست از استان گیلان.
من حرف شما رو میزنم، ما حرف شما رو میگیم.
نه شما یه حرف دیگه زدید پیش آقای رئیسی.
فرمودید که آقا گوش کنید، فرمودید نمایندگان نمایندگان مردم نیستن. این حرف شما حرف درست
نماینده شما کارخونه داله هست، شما بیشتر قصه کارخونه داله رو می کنید.
من اجازه بدید من ثابت کنم شما حرفتون درست
نیست. بس آقای بازدید اجازه بفرمایید آقای رئیسی میگم بعد شما بفرمایید آقای رئیسی.
من نه من حرف میزنم بعد شما کما اینکه ما هم نیومدیم آقای فعال مهندسی. خدمت عزیزم عرض بشه که اینا این کار احیا رو انجام ندادن، کار به اینجا که به تنفس کشید میقبول دارید؟ و حالا آمدیم، حالا آمدیم برنامه تنفس دادیم. برنامه تنفس ملازمات کار خودش داره. قرار شد که به هر صورت ما صنعت هم داریم، ما نماینده کارخونه دار نیستیم، ما نماینده مردمی هستیم که این مردم دارن اینجا جنگل منافع ملی ماست. مقام معظم رهبری در سخنرانی که در مازندران داشتن حدود 10 سال پیش 12 سال پیش فرمودند استانی که جنگل و دریا دارد نباید مردمشون درد فقر رو بکشن. منظور مقام معظم رهبری نبود که ما رو جنگل بتراشیم.
یه لحظه قربان، ببینید اگه شما صحبت مقام معظم رهبری میکنید، مقام معظم رهبری گفتن جایی که جنگل هست، درخت هست، حتی نباید یک مسجد ساخته بشه.
خیلی خوب، ما
بله. ولی شما آیا در این چند سال یه سوال دارم از شما، شما به عنوان نماینده مجلس آیا اومدید بودجه تخصیص دادید به سازمان جنگل ها که احیا بشه؟ سازمان جنگل ها پول از کجا بیاره؟
چرا از
در تنفس جنگل
از مجلس
بند یکیش این بود که شما هزینه ها رو باید پرداخت بکنه دولت.
از مجلس گذشته سال شما الان اگه دوستان جنگل
اگه گذشته اونطوری که باشه که هیچ چی که عزیز من گذشته من که میگم مدیر قبلی این کارو کرده، شما چی کار کردی؟ مدیران قبلی هم باید تاوان همین عدم مدیریت شما رو بدن.
آقای مجری
آقای زارعی عزیز،
آقای مجری شما در اثر کدوم برنامه رو کنترل
کنید؟ آقای زارعی یه نکته من عرض کنم خدمت شما، من خواهش میکنم که الان شما اگر یک مسئله رو مطرح میفرمایید، حالا با توجه به اینکه جنس برنامه است که در کمال صراحت و البته در چارچوب احترام برنامه رو بریم، بالاخره این که منم اینجا این عرض رو بکنم، این که میفرمایید مجلس گذشته، این نکته است که شما بر ترتیب یه طرحی رو دارید باید ما به ازاش رو هم پیش بینی بکنید، یعنی اگر یک طرح داره ارائه میشه اون چیزی که سازمان جنگل ها حقش هست هم دیده بشه. این نکته هم که وجود داره اینجا الان تعامله، بالاخره یک بحثی شما یه نکته رو میفرمایید آقای بازدیدی، آقای
جنگل نیستیم آقای عزیز، ببینید
من شیران هستم
آقای شیران، ما موافق جنگل یعنی مخالف تنفس جنگل نیستیم، ولی ملزومات کار با چی میشد؟ یک، باید در کنار در واقع تنفس احیار هم داشتیم.
شد؟
ما هم احیار رو تعطیل کردیم، هم احیار رو تعطیل کردیم، هم برای تنفس هیچ کار نکردیم. ببینید گوش کن، من الان خدمت شما عرض میکنم.
بفهم.
جاده ها، دوست من گفت، ابنیه ها و جاده ها به طور کلی دارن نابود میشن. یعنی اگه تو جنگل امروز یک آتش سوزی بشه شما نمیتونید ماشینتون رو ببرید تو جنگل.
آیا باید جنگل تاوانشو بده یا نه دولت؟
خب دولت بود به بله که باید بده.
پولشو بده شما. اعتبار بذارید. نباید بگید که ما از دل جنگل درختای افتاده رو میخوایم جمع کنیم. بعد کت زنی میشه.
آقای موجی ببینید ایشون بازم نمیذارم صحبت کنم.
خب آقای بازیدی بذارین آقای زاره تموم کنن بعد
گوش کنید. معرفمون با حرف ایشون یکیه، ولی من میخوام بگم که ما اگه کارخانه جات تعطیل میکنیم که کارخانه جات همه چوبشون از جنگل نمیگیره، ممکنه 20% بگیره، ولی این کار را ما حتی چوبایی که جمع کردیم آوردیم کنار جاده قبل از تنفس، این از کنار جاده نتونستیم سازمان جنگل ها ردیف بکنه بیارم تو کارخونه ها. یعنی چوب های شکست افتاده رو، شکست افتاده ها رو ما نتونستیم از جنگل خارج بکنیم. هرچند که بعضی از متخصصین میگن که چوب های شکست افتاده با تو جنگل باشد، ولی این مثل چی نمیمونه؟ مثل یک باغداری که سیب بکاره، باغبان سیب بکاره، سیبش برداشت نکنه، بعد خدمت شما این سیب بفوسه به از جایی که سیب بخاره.
آخه داستان باغ با جنگل خیلی فرق داره. اون یه اکوزیست طبیعیه. این بعد باغ، ببین شما اصلا فلسفه شو نگاه کنید، جنگل یه چیز خدادادی که قبل از اصلا در اثار گذشته توی فیزیولوژی خاص خودش و زیست بوم خودش زندگی کرده، به یک مرحله رسیده، به اوج رسیده، افول کرده و دوباره یک تولد جدید رو داشته. باغ که داستانش اینه که ما یه چیزی رو بکاریم، بخوایم مدیریت کنیم که ازش بهره ببریم دیگه. من عزم اینه.
این نبوده که ما از جنگل هیچ استفاده نکنیم.
نه نمیگم.
نیازهای ببینید، نیازهای بومی مراتع چی دام ها تو جنگل بودن، جنگل داشتیم نداشتیم؟
چرا بوده، ولی مرتع رو بردیم داخل جنگل دیگه.
نه جنگل داشتیم یا نداشتیم؟
جنگل داشتیم، بس اینه که ما
الان همه اینا رو رد کردیم. بعد چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه کار اینه که دوستان ما در دولت خوب کار نکردن، متاسفانه میزان قاچاق بیشتر شد.
الان آقای دکتر کیان اینجا هستن به عنوان رئیس گروه بخش جنگلداری دفتر جنگلداری امور بهره برداری سازمان جنگل. آقای دکتر کیان شما پاسخ ایشون رو بفرمایید.
دقیقاً اون چیزی که
آقای زارعی
فرمایش میکنن، ببین ما یک طرحی که میدیم، این طرح
یه ذره جلوتر من تشویق ساتون بهتر میاد. خب
این طرح نباید پایداری رو به هم بزنه، چون ما دنبال توسعه پایدار هستیم. پایداری هم سه تا عرض کنم خدمت شما پایه داره، هم باید اکولوژیک ما پایدار باشه، هم اقتصاد ما پایدار باشه، عرض کنم هم اجتماع ما.
درست.
یه هر طرحی که رو ما ارائه میدیم، این طرح باید این سه تا مسئله رو در نظر بگیره تا بتونه اون جامعه رو متشنج نکنه. ما توی این طرح تنفس کدام یک از اینا رو در نظر گرفتیم؟ فقط یک امری بود که ابلاغ شد به سازمان جنگل ها که شما بهره برداری از چوب رو بعد از سال سوم اجرای برنامه تعطیل کنید. خب ببینین بهره برداری از چوب تعطیل شد، ولی خب اون اجتماعی که وابسته به این بود، همینطوری فرمایش میکنن، صنایع چوب در نظر گرفته نشد. اون زمان برای اون که چیکار کنم بیاد از طریق
اجازه ندادید تا سال سوم اجازه ندید برداشت بشه.
آقای زارعی اجازه بدید بگن آقای دکتر کیان، بعد شما
تعامل کردید، تا شما فرمایشتون کردید، اگه چند از اجازه بدید اونم میپرسید.
بفرمایید.
ما باید صبر می‌کردیم که این سه تا ضلع مثلث همزمان اتفاق بیفته تا این طرح ما موفقیت داشته باشه. ما اون زمان تو ندیدیم. حتی ما زمانی که سال 91 اومدن این بحث رو مطرح کردن، ما یک آماری دادیم که حدوداً اون زمان گفتیم 9000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از بخش جنگل و 47000 نفر به طور غیر مستقیم از بخش صنایع چوب دارن از این جنگل‌های ما روزی میبرن، ارتزاق وابسته هستن به این جنگل. اگر باید تر جنگل داری تعطیل بشه، باید اینها دیده بشه.
درست.
خب کجا این قانون ما این دیده شده؟ من کسی که اونجا به عنوان عرض کنم قاطرچی بود این چوب رو حمل میکرد، یا کسی که اسکیدرچی بود حمل میکرد، ارموتوچی بود این کار برش رو انجام میداد، این 30 سال 40 سال اصلا زمینه شغلیش همین بوده.
ارتزاقش از این بوده.
یه شغل دیگه بلد نبوده. من یک سره اومدم این رو داغون کردم، اینو ساختار رو به هم ریختم، این رو به جای هدایت نکردم که این بره کارش انجام بده. از اون ورم خب سازمان جنگل ها که نبود که بیاد این کارخونه ها رو اونجا مستقر کنه. از بخش صنایع اومدن کارخونه جات رو مستقر کردن. خب این صنایع مستقر شده، همه اون زمان هم همه
خوراک کارخونه‌ها که از طریق سازمان جنگل‌ها تامین نمی‌شد. سازمان جنگل‌ها 700 هزار متر مکعب برداشت داشت، شاید مثلا 60% این به صورت هیزم و کاتین می‌رفت توی بخش صنایع خردچوب، بقیه می‌رفت به سمت کارخانجاتی که به عنوان اره‌کشی و نجاری و اینها کار، مبلمان و اینا کار می‌کردن. یعنی اصلا توی کارخانجات ما نمی‌رفت،
یعنی توی این کارخونه‌ها نبودن که
نه اصلا توی کارخونه‌ها نبودن. بنا بر این بود که بیان خوراک کارخونه‌ها رو از کشورهای خارجی بیان تامین کنن،
یعنی 100% از خارج از
هر چی نیاز دارن. ببین شما الان تمام کارخانجات ما الان بر اساس ظرفیت اسمیشون کار نمی‌کنن، این ظرفیتی که ظرفیت اسمیشون نیست.
منظور این کارخونه چه، ببینید شما الان میفهمید برای اون صنایع منبت و چوب و اینها اون 700 تایی بود که شما فرمودید. این کارخونه ها رو که از بخش صنعت وارد کردن، قرار بر این شد که اون ورودی و محصول اولیه رو از خارج از کشور تامین
در زمان تنفس. اون زمان هم
زمان غیر از تنفس چی چند درصد داخلی؟
اون زمان بودن 60% 60% این برداشتن بودن 400-500 هزار متر مکعب از این برداشت ما میرفت سمت کارخانه جات. خب بنا نبود که سازمان جنگل‌ها بیاد خوراک اینا رو تامین کنه، چون سازمان جنگل‌ها مسئول حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری آخرش است. یعنی همه اینها باید انجام بشه، در نهایت کار اگر حفاظت مخصوصا اگر برقرار باشه ما بتونیم بهره‌برداری انجام بدیم.
بله.
ولی اگر نباشه، خب حفاظت نباشه، اگر ما بهره‌برداری بکنیم یک آشفتگی ما در ایجاد می‌کنیم، عوامل مخرب دیگه هستن، این باعث میشه که اون چیزی که ما هدف ما است بهش نرسیم. حالا کارخانجات قرار بود که چیکار کنن؟ بیان از واردات محصول بیارن، واردات بیارن که این رو تامین کنن. بخش قرنطینه مشکل داشتن، یعنی خردچوب بخش قرنطینه آفات و امراض مشکل قرنطینه ای داشت، نتونستن مشکل حل کنن، این چالش به وجود اومد. از اون ور ما بخش زراعتی چوب رو به راه انداختیم. خب زراعتی چوب هم که یک ساله مثل زراعت کشاورزی نیست که امسال بکاریم، تا سال بعد این زراعت چوب اتفاق افتاده، ولی خب تا محصول برسه سال 20000 تا 15000 تا ما داریم کار انجام میدیم، ولی تا به محصول برسه حداقل 5 سال تا 10 سال طول میشه که بسیار به مناسب.
ما مناره رو آوردیم، منو چاله رو نکندیم پس.
این بود که همه اون شاخه های اون توسعه پایدار ما اتفاق نیفتاده بود، ما یک سر اومدیم فقط این رو انجام دادیم. بعد هم خب زمانی که این اتفاق افتاد، قانون برنامه ابلاغ شد، آقای وزیر گفت که آقا شما باید از همین سال اول بیاید چیکار کنید؟ برنامه برداشت رو تعطیل کنید. یعنی سازمان جنگل‌ها که دیگه نمی‌تونست از کنم دستورات وزیر موافق خودش بیاد تخطی کنه، مجبور شد تمکین کنه به این موضوع. اومد این کار رو انجام داد، با تمام مجریان طرح‌های جنگلداری اومد عرض کنم خدمت شما خاتمه قرارداد رو اعلام کرد، اومد ارزیابی طرح رو انجام داد، ولی هنوز بخش اعظمی از مجریان جنگلداری که از ما طلب دارن طلبشون رو نگرفتن، هنوز اون طلب‌هاشون هم باقی مونده است و نتونستیم این عرض کنم اعتبار رو جلب کنیم که بیایم جذب کنیم که بتونیم اون بخش عطا بدهکاری اونها رو هم پرداخت
کنیم. یعنی سازمان شما بدهکار هست؟
بدهکار، هنوز به مجریان قبلی ما هم بدهکار هست.
خب آقای بازدیدی،
به این اتفاقی که افتاده، شما آمال و ارقام خودشون، خود سازمان جنگل ها خودشون میگن 2,000,000 هکتار 1,000 هکتار مثلا جنگل مونده. کدوم جنگل؟ من به جرأت میگم که زیر 1,000,000 هکتار 1,000 جنگل مونده. جنگل ما اگر شما برید دقت کنید فقط سبزه، مرتس بیشتر. این که میگن آقا در طرز تنفس جنگل و طرز سیانت از جنگل ما دامو خارج کردیم یک سری، و اونم اشتباه بود، یک سری دامها رو خارج کردن مردم، تبعات اجتماعی خیلی وحشتناکی برای اونها اتفاق افتاد، نیومدن دو برنامه درستی انجام بدن. سازمان جنگل ها اگر میگه قاچاق چوب زیاد شده، خودش کم کاری کرده. دلیلش چی بود؟ مدیرش هیچ وقت نیومده تعامل کنه با جامعه محلی. جامعه محلی در طول این چندین سال اخیر هیچ نقشی در حفاظت و حراست از جنگل نداشته. سازمان های مردم نهاد هیچ نقشی نداشتن در ترویج و دستوری که قانون اومده بند به ماده 24-29 اومده که سازمان های مردم نهاد، جوامع محلی، اینها در بحث ترویج، احیا و از این دست کارا باید باشن. ولی کجا؟ من مدیر کل منابع طبیعی گیلان حتی یک جلسه هم با سازمان های مردم نهاد استان گیلان تا الان نذاشته، یعنی هیچ تعاملی نداره، اصلا قبول نداره. بس بنابراین وقتی که مردم نقشی در حفاظت و حراست نداشته باشن، شما چی سوال میخواید جلوی قاچاق چوب بگیرید؟ وقتی مردم محلی، حاشیه نشین، جنگل نشین هیچ نقش و هیچ حقی در حوزه محل زندگیشون به عنوان ذینفعان اصلی منطقه نداشته باشن، چطور میتونن ما جلوی قاچاق بگیریم؟ شما میگی چند تا محیط بارید، این همه عرصه جنگلی، این همه پهنا، به این پهناوری محیطباناتون به ازای هر هکتار چند نفره؟ محیطبانی ندارید که